بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مواردی بود که در اثر تجمیع عدد حرام بشه، حرمت نشر حرمت در اثر تکمیل عدد یا تجمیع عدد. فروعی رو قبلا ذکر کردن، یک فرع دو تا مسئله دیگری بود که فرمودن مسئلتان. این مسئله دوم بحث امروز هست که اگر کسی 4 زن داره، یکیشون رو طلاق میگه، بعد 2 زن رو در عقد واحد به حواله خودش در میاره، در اینجا در حقیقت 3 زن از سابق داره و 2 زن رو با یک عقد واحد در حواله در آورده، جمع 5 خب حرامه. اینجا فرمودن که اگر این 2 زنی که به عقد واحد در حواله در آورده، اگر سبق احدهما علی الاخر، درسته که عقد واحد بوده ولی به نوعی یکیشون سبقت بر دیگری در ذکر یا در نام یا در کتابت، به نوعی یک سبقتی برای یکی از این دوتا محقق شد، عقد او صحیحه و عقد نسبت به بعدی باطله. اما اگر از هر جهت این دوتا در عقد واحد بودن، هر دو باطله و در حقیقت جمع بین 2 نفری که موجب تحقق جمع 5 زن در لحظه واحد در حواله او، این خب حرامه. در صورتی که سبقت احدهما علی الاخر به نوعی باشه، اولا در عقد واحد رو چجوری باید تصور کرد که مثلا بگد من این 2 نفر رو انکحتهما لک با مهریه کذا و کذا برای کل واحد، خب این مانعی نداره اونم بگه قبل تو. یعنی میشه تصور کرد که من به یده عقدت النکاح در عقد واحد 2 نفر رو به عقد در بیاره و سبقتی هم تصور نشه. حالا در اونجایی که به نوعی سبقت تصور بشه، بحثی نداره، خیلی روشنه که سابق میشه 4 و اون بعدی میشه 5 و 5 باطله. به طور طبیعی عقد نسبت به 5 باطل میشه، نسبت به 4 صحیحه. اما وقتی این عقد در هر دو در لحظه واحده و علی السبیه محقق شده، یک از اینها باطله. کدام یک از این دوتا هست که باطله؟ لا علی تعیینه، واحده لا علی تعیین که تحقق خارجی نداره، بنابراین اولویتی نیست برای بطلان درباره هیچ کدام از اینها که بگیم این مثلا این خانم عقدش باطله، اونی که صحیحه یا بالعکس، چون فرض اینه که هر دوی اینها در لحظه واحده با صیغه واحده به حواله این آقایی که 3 زن داره در آمدن، هیچ اولویتی نیست بر حرمت احدهما بر آخر یا در حلیت احدهما بر آخر، چون هیچ اولویتی نداره، هر دو یکسانه هست، لذا هر دو باطله. در یک چنین زمینه فرمودن که روایتی در کار هست که اون روایت اختیار رو به خود فرد داده و گفته که احد و هما رو، هر کدامشون رو که خواست، هر کدام رو که میخواد قبول میکنه و دیگری رو رد میکنه. و این که بگیم با این که هر دو در لحظه واحده واقع شدن باطل و اولویت نیست، نه، روایت اومده و به اختیار فرد گذاشته و گفته که یخذ و مستعیت هم بعیت هم نشا و یا یمسک و عیت هم نه. ظاهرن روایت، عبارت روایت اینه که یمسک و عیت هم نشا و اون بقیه، اون یکی دیگر رو رد میکنه. خب این روایت اولا که آقایون میفرمایند که در خصوص این مسئله چنین روایتی در کتب احادیث ما وارد نشده و دیده نشده، چنین روایتی نداریم که اگر دو نفر رو در عقد واحد به حواله یک آدمی که سه تا زن در آوردن اختیار با خودش باشه که یکی رو انتخاب کنه یکی رو رد کنه، چنین حدیثی نداریم در کتب روایی، چنین چیزی نیست. بله، یک روایتی هست در مسئله دیگری و اون مسئله این است که یک فردی ابتداءً 5 زن رو به عقد واحد در عقد خودش در بیاره. در این مسئله روایت داریم که یک روایت میگوید که به اصطلاح یمسک و ایتهن نشا و اون یکیشون هم 4 تاشون به اصطلاح قبول میکنه. حالا یمسک و ایتهن نشا یعنی مثلا این 4 تایی رو که باید قبول بکنه هر کدوم رو میخواد، یا اون یکی که میخواد رد کنه هر کدوم رو که میخواد. حالا عبارت رو میخونیم. عبارت ارتفاعاً روایت هم صحیح هست و در باب عقد واحد روی 5 نفر وارد شده. بعد میفرماین که اتفاقاً این روایت مورد قبول تعدادی از فقهای بزرگ قرار گرفته، مثل شیخ در نهایه و ابن ادریس در سرائر، صاحب وسیله، صاحب مهذب، ابن ادریس نمیدونم، صاحب مهذب، صاحب عرض کنم وسیله و بعضی دیگه از بزرگان، بالاخره جمعی از فقها، حداقل شیخ در نهایه این روایت رو قبول کردن و گفتن اگر کسی 5 زن را در عقد واحد به عقد خودش در آورد، اختیار با خودشه که یکیشون رو رد کنه هر کدوم دلش میخواد. اینجور نیست که عقد باطل باشه به خاطر جمع 5 تا با هم. مثلا 5 زن رو اسم برد، این خانم، این خانم، این خانم، این 5 خانم رو اسم برد و گفت که انکحت و هنلک، مثلا بلا مهر ذکر نکرد یا مهرم ذکر کرد، اون ذکر مهر که در عقد دائم شرط نیست، اون فرق نمی کنه، اونم گفت قبل تو. در اینجا که این روایت اینجا که میگه 5 تا رو در یک عقد واحد هر کنونش که میخواد قبول کنه، این علال قاعده باید باشه. برخی آقایون آمدن و در حقیقت تحلیل کردن، فرمودن که مقتضی موجود، مانع مفقود، دلیل بر بطلان وجود نداره و طبق قواعد و مقررات کلی میبایست اختیار را به فرد بگذاریم در این جایی که یک عقد روی 5 تا واقع شده. حالا بعد بگیم فرقی نیست بین این که 5 تا در یک عقد قرار بگیره یا 2 تا برای کسی که 3 تا زن داره به اصطلاح در یک عقد قرار بگیره، اون یک بحث جداییست. فعلا مسئله رو در حقیقت روی این عقد روی 5 تا بحث بکنیم، بعد بگیم فرق نیست بین عقد روی 5 تا یا عقد روی 2 تا برای کسی که 3 تا زن داره. چون روایت اونجایی که روایت وارد شده روی 5 تاست که یک عقد واحد روی 5 تا هست. گفتن که مختزی موجوده یعنی عقد، و هیچ مانعی هم برای بطلان عقد وجود نداره جز وجود احد از این افرادی که در این 5 تا هستن، و وجود یک فرد که عقد روی او نمیتونه اعمال صحت داشته باشه و اعمال اثر داشته باشه مانع از تأثیر عقد روی 4 تای دیگه نیست. خواستن تجزیه و تحلیل بکنن، اینطور فرمودن، گفتن که عقد مصححه. وقتی گفت انکحت و حاضه اصطلاح حاضه المرآت یا حاضه النساء، اون هم گفت قبل تو عقد به ما و عقدون، این مختزیست برای صحت به اصطلاح در حواله طرف در آمدن. روی یکی از اینها من وجود داره و در حقیقت کلی هم همیشه در عین و در خارج روی جزئیات هست، کلی مال مفهوم ذهنیه. 5 تا یک عدد ذهنیه در عالم ذهنه، ولی در عالم خارج 5 تا روی 5 تا فرد جزئی هست. این بحثیست که چند بار همینجا کم و بیش صحبت شده، کمی دقت بفرمایید. وجود ذهنی رو با وجود عینی اشتباه نکنیم، و معمولا این دوتا با هم اشتباه میشه. مثلا خمسه نساء در خارج اصلا نداریم، نه خمسه نساء داریم، نه نساءان داریم، نه سته نساء داریم، نه عشره نساء داریم. اصلا در خارج کل واحد واحد وجود عینی داره، در عین، در عین مقصود از عین یعنی خارج از ذهن، یعنی صرف نظر از تصور و عالم ذهنی. در عالم به اصطلاح فلسفه، در عالم تحقق عین و خارج فقط جزئیات موجود هستند. شما میگید الانسان مثلا یک نوعی است کلی، و یا مثلا الهیوان و ناطق، یا نه اصلا الهیوان یک جنسیست کلی، الهیوان در خارج وجود نداره، الانسان در خارج وجود نداره، در خارج زید و عمرو و بکر و خالد و کذا کذا وجود داره. الان من و شما که اینجا نشستیم، هر چند نفری که هستیم، کل واحد واحد در عین وجود داره، یعنی در خارج تحقق داره. در ذهن میشه گفت 10 نفریم، میشه گفت 20 نفریم، میشه گفت 50 نفریم، هر عددی رو که میخواد بیارید اون مال ذهنه، در این عدد خارج وجود خارجی نداره. بنابراین وقتی میگد انکحت و خمسه نساء، خمسه این وجود ذهنیه، در این یعنی انکحت و هاذهی و هاذهی و هاذهی و هاذهی، چون این به جز یعنی کلی در خارج به موجود است، به وجود جزئی. این اتفاقا این عبارتی است که تو هاشم الله عبدالله هم هست که کلی به در خارج موجود است، به وجود جزئی، به وجود اجزا. یعنی چون چه در علت مرکب هم همین رو میگن، در علت مرکب هم میگن که مجموع اجزا به ما و مجموع حیثیت مجموعی یک امر ذهنیه، در عین این اجزا موجود هستند که وقتی کنار هم قرار میگیرن منشه یک اثری هستن. حالا به هر حال یک عقدی واقع شده روی 5 نفر، عقد مقتضی تحقق حواله است، تحقق زوجیت، پس مقتضی موجوده. مانع هم مفقوده، چون مانع چیزی نیست جز وجود احد از اینها که عقد نمیتونه روی اون احد اثر صحت عقدی بگذاره یا مصحح زوجیت باشه به خاطر عدد، و در خارج کلیت وجود نداره. بنابراین مقتضی موجوده، مانع مفقوده، و عقد چرا باطل باشه؟ عقد صحیحه، منتاش عقد صحیحه برای هر 5 تاش نمیشه صحیح باشه، یکیش قطعا باطله. به طور طبیعی میاد در اختیار خود فرد، ناچار باید بگیم یک رو انتخاب بکن، یا 4 تا رو انتخاب کن قبول کن، یکی رو رد کن، یا بگیم یک رو به اصطلاح برای رد یک رو انتخاب بکن. پس یمسک ایتهن شاء، این مال مقتضی موجود، مانع مفقوده. یه مثال دیگه هم میزنم که یه خود تأیید ذهنی و فکری بیشتری بشه. میگن اگر ما یک متاع حرامی رو که مالیت نداره یا معامله روی او صحیح نیست با یک متاعی که مالیت داره و مالیت ملکیت در او صحیح هست، دوتای رو آوردیم در عقد واحد، مثلا گفتیم مثلا یه شیشه شراب رو فرض کنید با یه شیشه شربت به طور کنار هم بگذاره و بگه من این دوتا رو فروختم به شما به این مبلغ، شما میگید این عقد بیع باطله. اگر بگه بیع تو، کسی نگفته عقد بیع باطله، گفتن عقد صحیحه، منتاش روی اونی که مالیت نداره این عقد نمیتونه نفوذ در تملیک بگذاره، عقد مملکه. وقتی گفت به تو، ما به اصطلاح تملیک میکنه این شیء رو به اون مشتری، اون هم مثلا میگه اشتری تو یا میگه قبل تو. در به تو اگر ما یک شیء غیر مملوک رو یا غیر قابلیت تملیک رو، مثلا یک میته رو با یک ذبیحه حلال رو، دو تا قطعه گوشت رو کنار هم بگذاریم، یکیش مال میته است یکیش مال ذبیحه حلاله، این دو تا گوشت رو کنار هم بگذاریم، یا در مثلا قصابی یک گوشت غیر قابل فروش رو با یک گوشت قابل فروش رو، در مثلا کشورهای دیگری که هست، اینا رو کنار هم بگذاریم و بفروشیم با یک عقد، عقد باطله کلن یا نه؟ عقد صحیحه، منتاش عقد تأثیر تملیکیش رو روی اونجایی که صحیح هست تأثیر تملیکیش رو میگذاره، روی اونجایی که صحیح نیست تأثیر تملیکی نمیگذاره، و عرض کنم که اون یکی میشه باطل. چنانچه در عقد بیع اگر مملوک و غیر مملوک را به عقد واحد بیع کرد، عقد صحیحه، ولی نسبت به اون چیزی که لا یملک به اصطلاح اثر نمی کنه، در اینجا هم 5 نفر رو با یک عقد انکحتو نکاح کرده، عقد صحیحه، روی یکی از اینها اثر نمی کنه به خاطر عدد 5 که به اصطلاح ممنوع هست. این تقریب آخرین تقریبی است که برای تعیین مفهوم روایت آوردم که مرحوم شیخ در نهایه فرمودند. شهید می‌فرمایند که درسته این حرف که کلی در خارج موجود نیست الا به وجود اجزا، این یک مطلبی است در منطق ثابت شده یا در فلسفه مسلم شده، اصولا در عالم کلیات مال عالم ذهنه، اینو ما در مقدمات فلسفه تو منطق خونده ایم، اصولا منطق مال مفاهیم کلیت و جزئیت و نوعیت و جنسیت و امثال ذلک، اینا همه مال مفاهیمه و مفاهیم چیزهایی هستن که در عالم ذهن تحقق وجودی دارن، اما در عالم عین و در خارج به اصطلاح اونی که موجوده وجود جزئی موجوده. این مطلب درسته، اما در عین حال فرمایش مرحوم شهید، اما در عین حال ببینید فرق است بین ما یملک و ما لا یملک در یک عقد بیتو با پنج تا زن در یک عقد انکحتو چه فرقیه؟ میفرمایند که فرقش اینه که در اون ما یملک و غیر ما یملک قبل از این که بیع قرار بگیره، بیع اصلا بخواد صیغه بیع خونده بشه، این ما یملک و غیر ما یملک کل واحده از اینها ما یملکش قابل معامله بوده و ما لا یملکش هم غیر قابل معامله بوده و هست و خواهد بود، اون ما یملکش هم قابل بیع بوده و هست و خواهد بود. اما در این پنج تا زن که در یک عقد میخواد با یک انکحت و محقق بشه، هر یکی از اینها تنهایی اگر حساب بکنید قابل تملیکه، قابل نکاهه، یعنی هیچ کدومشون ممنوع نکاح نیستن، جدا جدا مثل ما یملک ما لا یملک نیست. این تنظیر مرحوم شهید میفرمان تنظیر صحیحی به نظر نمیرسه. یه شیشه شراب رو با یه شیشه شربت کنار هم میگذارید، قبل از اینکه کنار هم بذارید و قبل از اینکه به تو بگید شیشه شراب قابل معامله نیست و شیشه شربت قابل معامله هست، چه شما معامله بکنید چه نکنید. اما این پنج تا زنی که پنج تا زن رو مثلا اسامیش هم ذکر بکنید، هر پنج تا رو کنار هم میگذارید قبل از اینکه عقد بخونید، هر کدام از اینها قابل نکاهه و همشون قابلیت ازدواج دارن، هیچ کدومشون ممنوع ازدواج نیستن. اون جمع کنار هم بودن سبب شده است که در حقیقت عقد نکاح و انکحت نتونه تأثیر زوجیت رو ایجاد بکنه. یک نکته دقیق درستیه ایشون میفرمایند، حقم با ایشونه واقعا، که خیلی فرق است. بنابراین ببینید وقتی ما میگیم که بلدا میگن اگر کسی در عقد گفت که انکحت و اهدت نتی هاتین، مثل حضرت شعیب که برای دو تا دخترشون فرمودن که اریدو ان انکح هما اهدت نتی هاتین، حالا اونجا البته اریدو هست و در حقیقت برای مقدمات نکاح بوده، اریدو ان انکح که اهدت نتی هاتین، شعیب به حضرت موسی فرمودن که من بنا دارم یکی از این دو تا دخترامو به عقد در بیارم. حالا اگر این اراده رو خواستن در عقد انجام بدن و گفتن که انکحت و اهدا اهدب نتیهاتین، هیچ فقیهی نگفته است که عقد صحیحه، انکحت و اهدب نتیهاتین یعنی چی؟ کدومشون بالاخره در اهدا ابنتین مفهومه، در خارج هم یکی کبرا خانم هست یکی صغرا خانمه، کبرا و صغرا که یکیش خانم کبرا خانمه یکی صغرا خانمه، در خارج دوتا معینتین هستند. این دوتا معینتین رو شما میگید انکحت و اهدهما، انکحت و اهدهما، اهدهما یه مسئله مفهومیش، در این اهدهما وجود نداره، در این کدومو بالاخره زن طرف قرار میدن، این انکحت رو کدوم میخواد اثر بگذاره. ولذا حتی اونجایی هم که بگیم انکحت و اهدهما، هیچ فقیه نگفته از صحیحه و همه میگن باطله. چرا؟ چون من در اینه که در خارج باید معهود علیها معین باشه، مشخص باشه، روی یک شیء لا علی تعیین و غیر معین که نمیشه به اصطلاح عقد نکاح تأثیر بگذاره. پس اگر دقت بکنیم در عقد خمسه نصافی عقد واحد فرق میکند با عقد بیع واحد در ما یملک و ما لا یملک، به خاطر این که کل واحد از اجزا صلاحیت نکاح رو دارد در خمسه نصاف، ولی در ما یملک و ما لا یملک قبل از بیع یکیشون صلاحیت ندارد و یکیشون صلاحیت دارد. نباید این دوتا رو با هم مقایسه کرد. بنابراین این تحلیل که وقتی طرف میگوید انکحتو، میخواد این کلمه انکحتو زوجیت رو در خارج محقق بکنه. شارعم فرموده است انکحتو زوجیت رو محقق میکنه روی یک زن معینی. ما یک زن معینه مشخصه ای، اما اگر یک جوری بشه که معینه مشخصه ای نباشه، انکحتو تأثیر نمیتونه بکنه. پس بنابراین در همون خمسم که وقتی بگد انکحتو خمسه نساء به مثلا فلان مهر یا بدون مهر انکحتو که حاضه الخمسه، این انکحتو نمیتونه تأثیر بگذاره. و اینکه میگید مقتضی موجود است و مانع مفقود است و پس بنابراین اختیار میاد سراغ فرد که میتونه تو این پنج تا یکی رو قبول کنه یکی رو رد بکنه، این تحلیل تحلیل درستی نیست. بنابراین روایت رو چیکارش بکنیم؟ میگن روایت حالا در باب خمسه نساء، در مسئله ما که نیست، که مسئله ما اینه که یه آدمی چهار تا زن داره، یکیشو طلاق داده، بعد دو تا زن رو در یک عقد واحد میخواد در حبالش در بیاره، سه تا زن داره، دو تا زن رو هم دوباره میخواد در عقد خودش در بیاره. وقتی میگن انکحتهما، این انکحتهما نمیتونه صحیح باشه. چرا؟ برای اینکه کدوم از این دو تا میخواد چهارمی این سه تا زن بشه؟ یک معینی باید باشه و یک معین در خارج وجود داره، شما هم اسم نبردیم. در ذهن احدهما مال ذهنه، کدوم از این دوتا احدهما هست، لذا انکحتهما در مسئله به اصطلاح عقد دوتا زن در برای کسی که سه تا زن داره و یکشو طلاق داده نمیتونه صحیح باشه. ولذا به نظر میرسه مطلب مرحوم شهید صحیح تر باشه. اصل مسئله رو لطف کنید.
کلا باطل میشه.
اذا طلق احدا الاربع باینن و تزوج اثنتین فان سبقت احداهما کان العقد لها صحیحا و طبعا برای اون دیگری که مسبوق نیست باطله. پس بنابراین وقتی دو نفر رو در یک عقد میاره، اگر این دو نفر رو یکیشون رو قبلا اسم میبره و یکیشون رو بعدا اسم میبره، عقد انکحتو روی اون که اول اسم میبره اثر میگذاره و زوجیت رو ایجاد میکنه، روی دومی نمیتونه زوجیت رو ایجاد کنه چون دومی میشه پنجم و دومی که میخواد بشه پنجم نمیتونه این انکحتو اثر بگذاره. اما اگر این دوتا در لحظه واحد تحت انکحتو قرار گرفتن، انکحتو تأثیر زوجیت رو کدوم بخواد بگذاره؟ هیچ اولویتی برای احد مال الاخر نیست. بنابراین باید بگیم باطل هر دو و حق اینه که هر دو باطله. این که در یه روایتی آمده است که اختیار با خود طرف یکش انتخاب بکنه، اولا در خصوص این مورد چنین روایتی نداریم اصلا. فلذا ببینید بعد می فرمان که فین سبقت احداهما کان العقد لها و این اتفقا فی حالتن و تل الاغدان، اگر دوتایی با هم در یک لحظه قرار گرفتن عقد هر دو باطله. و رویه انهو یتخیر و فر روایت ضعفون، گفته شده است که یتخیر با همین تحلیلی که من عرض کردم که مقتضی موجوده، یعنی عقد مؤثر در ایجاد زوجیت است، مانع مفقود است، یعنی مانع اون جمع بودنه و جمع بودن در حقیقت مانع یکیشونه، بنابراین رو اون چهارتا اثر میذاره، رو اون یکی اختیار داده میشه به طرف و باید بگیم مطابق روایت مثلا بگیم یکیشون رو انتخاب بکن که رد کنیم اون چهار اون یکی دیگه مثلا صحیح باشه. میگن نه، چون دوتا با هم هست همون بطله درسته. روایتی که داریم حالا روایت ضعیفه، اولا روایت نمیدونم چرا ضعیفه، روایت اینه در باب چهارم از ابواب همین تحریم به وسیله جمع که اگر چند تا با هم باشن حرام میشه، در باب چهارم از این ابواب، یک روایت هم بیشتر در این باب نیست، یعنی مرموز ها وسائل، برای همین یک روایت یک باب خاصی رو عنوان کردن تحت همین عنوان. سند رو که آدم نگاه میکنه سند بد نیست، لطف میکنید، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن جمیل ابن دراج. این سند چطوره؟ این سند که معمولا حداقل سند موثقه است، یعنی کسی نمیگه مثلا اینا همشون شناخته شده هستن. کلینی از علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم از پدرشون، ایشون هم از ابن ابی عمر از جمیل ابن دراج. ما زیاد داشتیم روایاتی رو که سندش همین بود و میگفتیم صحیح هست. حالا در همین ذیل همین روایت شیخ هم اتفاقا از کلینی رحمت الله علیه همین روایت رو باز نقل کردن. حالا به هر حال روایت اینه، ان جمیل ابن دراج ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل تزوج خمسن فی عقدتن یا فی عقدتن، در یک عقد پنج نفر رو به اصطلاح با نکاح خوند. قال حضرت فرمود که یخلی سبیل ایتهن شاء، هر کدوم رو میخواد رد میکنه، چهار تاشون هم نگه میداره، یعنی اختیار رو میذاره با شخصی که این عقد نکاح رو به اصطلاح برای او خوندن. و یمسک کل اربع، و چهار تاشون رو نگه میداره. البته اینجا آقای محشی نکته خاصی رو بهش توجه داده، و این که اولا خود محمد ابن یعقوب کلینی در کتاب کافیشون و همینطور در من لا یحضر فقیه وقتی این روایت رو نقل کردن، اون یمسک کل اربع رو ندارن، یخلی سبیل ایته و نشا، فقط همین رو داره و یمسک کل اربع رو اصلا نداره. صاحب وسائل این یمسکون و یمسکون اربع رو دارن، سند همون سنده ولی یمسکون اربع رو هم اضافه کردن. حالا در هر صورت من نمیدونم این خوب دقت بفرمایید این تأثیر نمی کنه یا تأثیر نمی کنه. یخلی ایتهن نشاء، اگر این یمسکون اربع رو نداشتیم و حضرت فرموده باشن در جواب طرف که رجلون تزوج خمسن فی عقدتن قال یخلی ایتهن نشاء، و اصلا یمسک الاربع رو نداشتیم، میشه روایت تصحیح کرد و درست کرد؟ شاید بشه درست کرد و گفت اصلا روایت و سندش هم خوبه و اصلا ربطی هم به بحث ما نداره، مقتضی موجود و مانع مفقود و اینا هم اصلا به این بحث کار نداره که یخلی ایتهن نشاء، هر پنج تاشون هم بخواد رد کنه اشکال نداره، هر چهار تاشون هم بخواد رد کنه اشکال نداره، یکیشون هم بخواد رد کنه اشکال نداره. اینو خلی ایته اون نشا، این عقد پنج تا درست نیست. بله درست، عقد پنج تا درست نیست، حرف درستیه، عقد پنج تا درست نیست. اگر روایت همون جور باشد که در تهذیب و در استفس در کافی و در ملایح ذوالفقیه که مرحوم کلینی نقل کردن، همینه که رد سوال شده که جمیل ابن دراج سوال کرده از امام صادق علیه السلام که رجلون تزوج خمسن فی عقدتن، فی عقدتن یا فی عقدتن، کسی پنج تا زن رو در یک عقد نکاح کرد، حضرت فرمودن یخلی ایتهن نشاء، هر کدوم میخواد رد کنه، هر کدوم میخواد رد کنه، یعنی بعضی ها صحیحه بعضی ها صحیح نیست، از کجای مفهوم در میارید؟ شما آمدید میگید مقصود از ایتهن نشاء یعنی یکیشون، یعنی از این پنج تا یکیشون رو رد کن، چهار تاشون رو نگه دار. اگر اون یمسک الاربع رو نداشت، روایت نداشته باشه و فقط یخلی ایتهن نشاء باشه، میشه روایت رو یه جوری قبول کرد، چون سندش هم سند نسبتا بدی نیست، و گفت با مسئله ما هم تفاوتی نداره، مسئله ما هم اینه که باطل عقدشون، عقد دو تا زن برای کسی که چهار تا داشته یکشون طلاق داده و بعد میخواد دو تا زن رو در عقد واحد بیاره، اولا ممکنه این مسئله با مسئله پنج تا زن در عقد واحد تفاوت داشته باشه، درست مثل اون مسئله در عقد دو تا خواهر که دو نوع داشتیم که در یه صورتی گفتیم اشکالی نداره و میتونه که یه روایت میگفت، دو تا روایت بود، یکیش میگفت این دو تا خواهر رو صبر کنه تا عده مطلقه بگذره، اون یکیش میگفت نه میتونه بلا فاصله اون خواهر بعدی رو عقد بکنه. ما گفتیم مثلا این دو تا روایت با هم تعارضه، هر دوشو میذاریم کنار و وقتی هر دو رو گذاشتیم کنار نتیجتا عقد یک خواهر بعد از طلاق یک خواهر دیگه هیچ اشکالی نداره بلا فاصله اگر عقد با اگر طلاق باین باشه. بحث جلسه قبلمون، بحث جلسه قبلیم بود دیگه که اگر دو تا خواهر یکی حسی زنی داره، حالا دو تا خواهر نه یکی حسی زنی داره، این زنش رو طلاق داره به طلاق باین، بلا فاصله خواهر همون زن رو میخواد بگیره. یه روایت میگفت نه صبر کنه که عده مطلقه بگذره، یه روایت میگفت نه میتونه ازدواج بکنه بلا فاصله هیچ اشکالی نداره. خب آقایان هم کردن بر کراهت یا بر استحباب نگاه و نگه داشتن عده، کار درستی هم کردن، یعنی از نظر قواعد یک زنی رو طلاق داد بلا فاصله خواهرشو بگیره چه اشکالی داره؟ چرا صبر کنه تا وقتی که عده اون خواهره بگذره؟ ولو طلاق باینه، ولو اون مطلقه باین هم عده داره، مثلا حمل داره، کیش ما صبر کنه تا حملشو بگذرونه تا این بتونه بره به اصطلاح این خواهر رو بگیره؟ نه، زنش رو طلاق داد، زنش هم حامل است و طلاقش داد به طلاق باین، یعنی لیس له رجوع الیها، به طلاق باین. وقتی طلاق داد بلا فاصله هم خواهر همین زن رو میتونه عقد بکنه مطابق قواعد، از نظر قواعد هیچ منعی نداره، عقدش صحیحه. دو تا روایتی کهش میگفت صبر کنه تا عده بگذره، اونجا آقایون گفتن این روایت رو ناچاریم ما هم کنیم به اصطلاح کراهت ازدواج اخت قبل از اینکه عده بگذرد، یا به استحباب تحمل این که عده بگذرد و بعد عقد بکنند. چرا؟ برای اینکه قواعد میگه عقدش بلا اشکاله. بله اینجا هم تقریبا همینجوره، اینجا اومده است که ما در باب مسئله مورد بحث روایت نداریم، یعنی مسئله کسی سه تا زن، چهار تا زن داشته، یکیشون رو طلاق داده شدن سه تا، بعد دو تا زن رو به عقد واحد عقد کرده، روایتی در این باب نداریم. بله یه روایت داریم در یه مسئله دیگری که پنج تا زن رو در یک عقد واحد اگر بخونن، اون روایت میگه که یخلی سبیله ایتهن شاء و اختیار رو با طرف گذاشته، و بعد بگیم که خب چه فرق است بین دو تا رو در یک عقد واحد برای آدمی که سه تا زن داره با پنج تا رو در عقد واحد برای کسی که اصلا زن نداره، هر دوش مثل هم میمونه دیگه، چه فرقی میکنه؟ یا آدمی هیچ زن نداره پنج تا زن رو در عقد واحد بخوان با یک عقد زن به اصطلاح نکاح بکنن، این اشکال پیدا میکنه برای اینکه بالاخره پنج تا یکیش اشکال داره. اینجا هم که سه تا زن داره و در حقیقت دو تا زن رو در عقد واحد میخواد به عقد واحد در بیاره، بگیم مثل اونجا باشد و یو خلی سبیل ایتو هماشا، نه این مقایسه هم قبول نداریم، این در این مسئله که اصلا روایت نداریم، در اون مسئله خمسه که روایت داریم روایت دو جوره. خلاصه اگر اونطور که صاحب وسائل میفرماین که یو خلی ایتو نشا و یمسکل اربع، یعنی روایت رو حتما در مسئله ما وارد کردن و گفتن معناش این است که عقد روی چهار تاش رو نافذه، روی یکیش غیر نافذه و اون یکی غیر معینه، ناچار در اختیار خود طرف میداریم. خب شهید نمی فرمان این ناچاری درست نیست، ناچار روی اختیار طرف احد ما میداریم، اصلا عقد جه پنجتا نمیتونه روی چهارتا، روی اون چهارتا هم نمیتونه اثر بگذاره، چون پنجتا وجود ذهنیه و در وجود عینی پنجتا فرد هست، پنجتا جزئی وجود داره و روی کدوم از این چهارتا صحیحه نمیدونید، چند تا چهارتا میشه تشکیل داد در حقیقت، با پنجتا چند تا چهارتا میشه تشکیل داد، کدوم از این چهارتا رو میخواید بگید اگر مفهومی باشه، اگر هم خارجی باشه اصلا چهارتا در خارج وجود نداره، پس بنابراین این باید بگیم عقدش باطله. پس این در مسئله دوم به نظر ما حق با مرحوم شهیده که اگر کسی چهار تا زن داشت یکی رو طلاق داد به طلاق باین، بعد دو تا زن رو با عقد واحد خواست عقد بکنه و هیچ کدومش سابقه بر دیگری نشد در عز و لحظه واحد شد، عقد هر دو باطله. این مقدم هست تا تعبیری که بگیم آیت و نشا. ولذا گفتن روایتی داریم، اولا روایت در این باب نداریم، در باب دیگه داریم. ثانیاً میگن سند ضعیف است. چرا سند ضعیف است؟ به نظر ما سند ضعیف نیست و ثالثاً مقتضی موجود مانه مفقود هم این توجیه را هم قبول نداریم و توجیهش هم صحیح نیست. دو سه دقیقه باقی مونده است. من این دو سه دقیقه رو قرار شد که روز سه‌شنبه از این روایت استفاده بکنیم. عرض کردیم که این آقای حمام صاحب امیرالمومنین بوده است سلام الله علیه، و صاحب بودن یک مفهوم خاصی داره. اصحاب شخص با رفقای شخص، با مریدای شخص، با معاشرین شخص خیلی فرق میکنن. این آقای حمام کان صاحب امیرالمومنین، یعنی از اصحاب حضرت بوده، یعنی خصوصیات زندگیش رو هم برای حضرت میگفت، حضرت با او خصوصیات رو هم میگفتن. چون بعدی یک آقای آمد به حضرت گفت مل حقیقه، حضرت فرمودن مالک ول حقیقه. واقعا به نظر من هم درست بهش گفتن مالک ول حقیقه. چیکار به این کارا داری تو که به این عقلت به این بحثا نمیرسه، وارد این بحثا نشد. ما گفت من حقیقه، حضرت هم فرمودن مالک اول حقیقه، تو چه کار به این بحث داری؟ گفت نه باید برای من توضیح بدید. منتاش اینجوری گفت، گفت الست من اصحابک، مگه من از اصحاب شما نیستم؟ شما که معمولا اسرارتون رو گاهی به من میفرمودید، حالا چرا وقتی من میپرسم مال حقیقه شما میگید مالک اول حقیقه؟ حضرت فرمودن بله از اصحاب من هستی، اما در این حال همه چیز را نمیشد به همه کس گفت. و همینطور که عرض کردم لیس کل ما کل ما یعلم یقال، همه دانستنی ها رو برای همه کس نمیشه گفت. این نکته اول بود که در جلسه گذشته گفتیم از این کلمه میشه استفاده کرد که همه چیز را برای همه کس نمیشه گفت. ولذا در بعد در درس‌های فلسفه نباید همه کس درس فلسفه بره، چون طبیعتاً اشخاص دو دسته هستن، یک دسته با معقول به اصطلاح کشش دارن و اصلاً با معقولات انس دارن، طبیعت و فطرتشون با معقولات میخونه، یه دسته نه به عکس طبیعتشون با منقولات بیشتر میخونه تا با معقولات. من یادم بابا حادیهش میخوندی پیش یک آقایی در اصفهان که داستانش رو عرض کردم، در وسط بس یک مهمانی وارد ایشون شد، تو حجره ایشون درس خصوصی هم بود، یعنی بابا هادی اش میخوندیم. البته بابا هادی اش کلام فلسفه نیست، ولی کلام به اصطلاح فلسفه کلامیه، فلسفه و کلامی کمی با هم تفاوت میکنه از نظر استناد به مدارک روایی. در فلسفه کاری به قرآن و حدیث و روایت اینا ندارم، در کلام همون مطالب رو کم و بیش ولی به استناد قرآن و حدیث و روایت هم میگن، ولذا کلام فلسفه با هم تفاوت میکنه. بابا هادی اشرف مرحوم علامه کلام فلسفه نیست، ولذا معمول بود، حالا هم کم و بیش ظاهرا هست، که معمولا بابا هادی اشرف میخوندن و میخونن. اون آقای مهمان که وارد شد استاد ما کتاب رو هم گذاشت و اصلا کم نمیکنه شعر مصرم و تعجب کرد، وقت رو قطع کرد استاد ما. اون آقا نشسته خود احوال آقا رو پرسید و صحبت کردن و اینا، و بعد گفت مثل که من مزاحم شدم و اجازه مرخصی گرفت و رفت. بعد دیگه وقت تموم شد و استاد ما فرمود که جلسه بعد. گفتیم آقا چرا مثلا حضور ایشون، ایشون هم که از فضلا هستن معروف طلبه خوبیه. فرمود نه، این من همون موقعی که بابا حادیش میخوندم این نکته در عمق ذهنم جا گرفت. فرمود نه، اگر من داشتم شبهه رو توضیح میدادم، اگر این توضیح رو تکمیل میکردم با حضور او، شبهه در ذهنش جا میگره، فردا که ایشون نمیامد درس که فردا کسی نمیامد شبهه میمون، جوابش رو نمیتونست داشته باشه و در حقیقت من منشأ انحراف او شدم. لذا من بحث رو قطع کردم ولی شما که فردا هم میایید، شوهر رو داشتم براتون توضیح میدادم، خب فردا بقیه‌اش هم فردا براتون توضیح میدم و درتون میگفتم. اینا من آمدم قم، اطلاع پیدا کردم که مرحوم شهید مطهری با بهادر عرش تدریس میکنن در مدرسه فیضیه، در این جهت عرض کنم که غربیه، در جهت شرقی مدرسه فیضیه، جنوب شرقی مدرسه فیضیه طبقه بالا یک اتاقی داشتن، اون اتاق آخر. الان هم بعضی هم دوره های ما میدونن این اتاق مال مرحوم مطهری بود، ایشون اینجا بابا هادی عرش میگفتن. من با اینکه اصفهان خونده بودم بابا هادی عرش رو، اومدم همون یه جلسه وقتی شنیدم، اومدم درس ایشون دیدم مثلا سبک تدریس ایشون با سبک تدریس علمای اصفهان خیلی تفاوت میکنه و در حقیقت ایشون از یک مرحله بالاتری شروع میکنن و بحث رو میارن بیشتر. تصمیم گرفتم بقیه بحثم برم و رفتم یه تا وقتی که ایشون بابا هادیش رو میگفتن تو همین مرسی فیضیه میرفتم درسشون. مرحوم علامه هم خارج فلسفهشون رو شدیداً انحصاری کرده بودن، تفسیرشون رو به بحثای فلسفی عمومی کرده بودن ولی خارج فلسفهشون رو انحصاری کرده بودن، یعنی یه تعداد انگشت شماری درس فلسفه ایشون می رفتن. چرا؟ برای اینکه واقعا همون آقا از امیرالمومنین سلام الله علیه پرسید مال حقیقه، حضرت فرمودن مالک ول حقیقه، گفت من اصحاب سرم، فرمودن با اینکه اصحاب سری نمیشه برای تو توجیه داد، من بخوام اون حقیقت رو که حقیقت حقایق است و حق الحقایق است و در حقیقت حق حقایق حقایق است بخوام برای تو توضیح بدم، ممکنه بعضت به هم بریزی و اصلا یه جور دیگری بشی، لذا مالک بل حقیقه. این آقا از اصحاب امیرالمومنین بوده است. سوال کرد که وکان رجلن آبدن، اهل عبادت هم بود، یعنی عملا و در حقیقت هم در عمل و هم در تفکر ویژگی داشت، یک فرد خاصی بود. قال یا امیر المؤمنین سفلی المتقین حتی کنی انظر الیه، برای من پرهیزکاران رو توصیف کنین، منتاش نه یک توصیف گذرا و ساده بلکه توصیف مجسم کننده، یک توصیف کامل که حالا بعد میرسیم که فتساقل علیه السلام. به نظر من این فتساقل اینجا درست مثل همونجاست که به اون آقا فرمودن مالک بالحقیقه، یعنی واقعا امیرالمومنین سلام علیه که بعضی وقتا میفرمودن که انها هنال علوما جمع و باب علوم پیغمبر بود، امیرالمومنین سلام علیه باب العلم بود، در سینه حضرت همون لحظات آخرم فرمودن که سلونی قبلا تفقدونی، واقعا چه محروم موندن مسلمان هایی که در اون زمان نتونستن سوال بکنن یا بعضی مطالب رو نتونستن درک بکنن. من گاهی از خودم میپرسم که خطبه اول نهج البلاغه رو که امیرالمومنین سلام الله علیه در به اصطلاح توحید بحث کردن، چند نفر از حاضرین در حضور امیرالمومنین سلام الله علیه مطلب حضرت رو درست فهمیدن؟ مثلا همین جمله داخلون فل اشیاء لا بالممازجه خارجون عن الاشیاء لا بالمغایره، همین یه جملهش رو، همین جمله تو همون خطبه است دیگه، همین جمله رو مگه به راحتی میشه معنا کرد؟ که یعنی که داخلون فل اشیاء لا بالممازجه و خارجون عن الاشیاء لا بالمغایره، پس همه چیز را برای همه کس نمیشه گفت، باید برای اهلش گفت. حضرت امیر تساقل علیه السلام، یعنی سنگینی ورزیدن که جوابشو ندادن، بعد اصرار کرد که باید بالاخره برای من بگی، مثل همون آقا که اصرار میکرد. حضرت اجمالا فرمودن که احسن فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ما هم حالا فعلا به همین جمله اکتفا میکنیم تا چون بحثای بعدیش بحثای دیگری هم هست میذاریم. حضرت فرمودن احسن فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، این آیه را خوندن براشون، خداوند همراه کسانی است که اتقوا والذين هم محسنون. خداوند همراه فقط الذين اتقوا هست یا خداوند همراه همه است؟ آیه شریفه که میگه و هم معکم اینما کنتم، یعنی با همه هست، خدا با همه هست، اما این معیت با اون معیت با هم تفاوت میکنه. هو معکم اینما کنتم، همه جا عالم محضر خداست و همه جا خدا با همه هست، اما این جایی که خدا با متقین هست، ان الله فان الله آیه که ان الله مع فان الله مع الذين تقوا، این مع الذين تقوا خدا به شکل ویژه تری با پرهیزکاران است، یعنی خدا پرهیزکاران رو تا حدودی در انحصار به اصطلاح یا به عبارت دیگر در حفاظت خودش میگیره، چون اهل تقوا هستن اگر زمینه هایی برای انحراف پیش بیاد خدا نگه میداره. خدا نکنه برای من و شما زمینه هایی پیش بیاد که نتونیم خودمون رو نگه داریم. آدم در برابر 50 تومن، 100 تومن، 200 تومن، 1 میلیون تومن ممکنه خودشو نگه داره، اما اگر همین الان به بنده 1 میلیارد تومن دادن و گفتن این 1 میلیارد تومن در اختیارت، برو در راه خدا خرج کن، من نمیدونم میتونم خودمو نگه دارم یا نمیتونم. ممکنه در برابر 1 میلیون تومن بتونم، ممکنه در برابر 5 میلیون تومن بتونم، اما در برابر 1 میلیارد تومن نمیدونم میتونم یا نمیتونم. ممکنه در برابر مثلا فلان حادثه بتونم، ولی در برابر یک زن جوان کذا و کذا نمیتونم، نمیدونم میتونم یا نمیتونم. ولذا من همیشه به قضات سفارش میکردم هیچ وقت با زن و با پول خلوت نکنید. زن خطرناکتر از پول، پول خطرناکتر از زنه. این دوتا از چیزهایی است که برای همه من و شما خطرناکه. سهم امام مگه همینجوری میشه خرج کرد؟ مگه سهم امام همینجوری میشه همه جا خرج کرد؟ سهم امام خیلی حساسه، خیلی خطرناکه، مال امامه، باید در راه امام خرج بشه، باید احراز بشه که رضایت امام در اینجا هست، و البته مراجع ازام احراز رضایت میکنن و خرج میکنن، اما به این راحتی هم نیست که همه جا بشه فرض رو خرج کرد. پس خدا با متقین است، ضمن این که خدا با همه هست. با متقین است یعنی بیشتر محافظ متقینه و مراقبه، چون اهل تقوا هستن نگهشو میداره، سعی میکنه اون زمینه اصلا براش پیش نیاد، نه زمینه پیش بیاد و نتونه خودشو نگه داره. اگر زمینه است که نمیتونه خودشو نگه داره، اون زمینه رو براش پیش نمیاره. بنابراین باید دعا کرد که در یک از دعاها که خدایا لا تبتلنا به ما لا طاقت لنا به، ما رو مبتلا نکن به اون چیزی که نمیتونیم خودمونو در برابرش نگه داریم. امیدواریم انشاءالله خداوند به ما این توفیق رو عنایت بکنه و ما رو مبتلا نکنه به ما لا طاقت لنا به. صلی الله علی محمد.